بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. شما مشرف نشدید مگه؟
حالا نه جهان معلوم نیده جهان نیمونه.
بله حسود که کسی مثل من باشه که مثلا 27-8 سال تقریبا هر سال بتونه مشرف بشه و یکی دو بار بیشتر نشده باشه، این خیلی دیگه مسلوب توفیق. ولی شما که این نیستی از یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه‌ای بود که عمده دلیل برای دو قاعده هست. یکی قاعده عرض شود که حسن تعاون بر واجبات و مستحبات، که اعانه بر واجبات و مستحبات که کمتر ازش بحث شده، ما حالا ضمن مباحث چیزایی راجبش گفتیم، و یک قاعده مورد بحث ما هم قاعده حرمت اعانه بر اثم که به این آیه شریفه استشهاد و استدلال شده. این آیه شریفه که دومین مستند و مدرک برای قاعده حرمت اعانه بر اثم بود، مورد بحث بود و جهاتی از بحث مطرح کردیم. بحث عرض شد که چهارم رو داشتیم مطرح میکردیم که مفاهیم بر و تقوا و اسم و عدوان و اینها بود. قبل از اینکه اینو چه بکنم، یک بازگشت خیلی کوتاهی به جهت ثالثه و بحث ارشادی اونها داشته باشم، گرچه ما مفصل اونجا بحث کردیم. تو نتیجه گیری یه نکته ای رو ما غفلت شد عرض بکنم، و اینه که گفتیم که سوال ما این بود که ارشادی است یا مولوی، که گفتیم اینجا عرض شود که ارشادی به اون معانی که حکم را از یک استحقاق عقاب و ثواب مستقل بیاندازد نیست، این به اون معنا ارشادی نیست. حالا یا مولوی محضه یا اینکه نه، ارشاد به حکم عقلی است که همونجا حکم ثواب عقاب داره. و نتیجه بحث این بود که تعاون بر اسم مستقلاً موضوع ثواب و عقابه، نه اینکه هیچ ثواب و عقابی درش نباشه، و تعاون بر بر و تقوا موضوعاً منشأ استحقاق ثوابه. این حاصل بحث بود. همینجا یه نکته روشن شد که سوال میکردیم که آیا این حکم طریقی است، حکم نفسی است یا غیری. معلوم شد که این حکم نفسی است. از این بیانات گذشته به وضوح در نتیجه گیری جهت ثالثه باید بگیم که از این بیانات استفاده شد که حکم ارشادی به اون معنایی که بگیم ارجاع به یه امریست که عرض شود که عقل به عنوان اطاعت و عصیان میگه و هیچ ثواب و عقاب مستقلی نداره، نیست، نه، این ثواب و عقاب داره. از همون بیان معلوم شد که این حکم نفسیه. این در جهت ثالثه، اینو تکمیل بکنید، از همین بیان معلوم شد که این حکم نفسیه. البته در کفایه و در کتب اصولی آمده که حکم نفسی، خود حکم نفسی دو قسمه، گاهی لنفسه هست گاهی لغیره، و همواره باید متفتن به این نکته باشید که تقسیم واجب اینجوره که واجب یا نفسی است یا غیری. واجب نفسی گاهی لنفسه هست گاهی لغیره، نظیر اون تقسیمی که تو وجودم در فلسفه میشه، میگم وجود یا غیری و ربطیه یا نفسیه مستقله. مستقل اون وقت میگن یا جوهره یا عرض، یه چیزی شبیه اون. حالا ربطی به اون بحث نداره، به عنوان مثال دارم عرض میکنم. اینجا هم استحضار داشته باشید که وجود تقسیم میشه به نفسی و غیری. وجوب غیری اون نیست که هیچ ارزش ذاتی و مستقلی ثواب عقابی نداره، ثواب عقاب مستقل نداره، جز تتبع و تتفل ذل مقدمه مثلا، اون چیز دیگه هیچ چی تو خودش نیست. وجوب نفس اینه که نه، خودش دارای موضوعیت برای ثواب عقاب داره، منتها این وجوب نفسی گاهی لنفسه هست گاهی لغیره. نه 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 نه، حالا وضو، بله بله، وضو هم البته به همین، بله، وضو چون یک علاوه بر مقدمیت هم خودش یک چیزی داره. حالا وضو رو نگید چون دو جهت درشه. وجوب نفسی یا لنفسه یا لغیره، وجوب نفسی لنفسه، مثلا مثل اینه که مولا واجب بکنه یه چیزی که ذاتاً مطلوبیت داره، مثلا امر به عدل بکنه، نهی از ظلم بکنه، اینا ذاتاً خودش مطلوبیت داره، نه برای چیز دیگه. ممکنه بگیم برای چیز دیگه نیست. یا اگر بگه که تقرب به خدا بجویید، این تقرب به خدا مطلوبیت ذاتی داره، نفسی لنفسه هست. ولی خیلی چیزاست که نفسی لغیره هست، سلام علیکم، یعنی مطلوبیتش ولی اون که مستقل موضوع عقاب و ثوابه، ولی در عالم ثبوت مصلحت او از جای دیگه ناشی میشه. این با توجه داشت، اینجا که ما میگیم نفسیه، نفسیه ممکنه بگیم لغیره هست، یعنی درسته این موضوع ثواب و عقاب شما که کمک به ایشون بکنید در خیری مشمول ثواب میشید، یا معاذ الله اگر کمک به شری بشه مشمول عقاب میشه، این موضوع عقاب و ثواب غیر از عقاب و ثواب اون شخص دیگه که داره کار انجام میده، ولی در این حال مصلحت و مفسده این به نحوی ناشی از اون کاره، نهایتا اونه که روی این پرتو انداخته و اثر کرده که این خوب باشه یا بد باشه، ولو این که به نحوی از اون متأثره، ولی موضوعیتش برای عقاب و ثواب مستقله. این هم نکته ایست که با توجه داشت. ولذا نتیجه در بحث سابقه ما اینه که حاصل کلام و روح این دوتا سوال که آیا ارشادیه یا مولوی و آیا نفسیه یا غیریه، اساسش اینه که این تعاون در بر و تقوا موضوع ثوابی است مستقل از اون کاری که دیگری انجام میده، و تعاون بر اسم و عدوان موضوع عقابی است غیر از عقاب شخصی که خودش داره مرتکب اسم و عدوان میشه. ولذا ارشادی به اون معنی که عقاب و ثواب نداشته باشه نیست، غیری هم نیست، نفسیه و حالا یا مولوی محض، یا اینکه اگرم ارشادی باشه از اون قسم اول ارشادی است که با مولویت قابل جمعه، با وجود عقاب و ثواب قابل جمعه. این تکمله بر بحث قبل بود که تمامش میکنیم، و اما میرسیم به بحث چهارمی که در مباحث این آیه شریفه داشتیم. حالا این آیه شریفه یک فراز به این کوتاه، تا اینجا اینقدر بحث داره و بخشش هم رو ما حذف کردیم، هنوزم خیلی در این آیه میشه بحث کرد. عرض شود که جهت چهارم این مفاهیمی بود که در این آیه بود. این مفاهیم یه بخشش مربوط بر و تقوا بود که ما عرض شود که گفتیم که اعتقادات و اخلاقیات و اعمال را میگیره، واجب و مستحب را بنابر یک نظری میگیره. اینم دو، سه تا شمول در این بر و تقوا دادیم. یکی گفتیم اعتقادات و اخلاقیات و احکام را میگیره، دوم اینکه واجبات و مستحبات را میگیره، واجبات و مستحبات را میگیره، حالا چه به عناوین اولی یا ثانوی هر چه که این احکام را پیدا بکنه، و سوم اینکه عرض شود که هم کار نیک را میگیره و هم ترک معاصی را میگیره، هم شامل فعل الواجبات و المستحبات، هم ترک المعاصی و حتی مکروهات. اینم بیشتر، حالا اگر میگفتیم بر اینها را نگیره، لااقل دیگه تقوا اونها را میگیره. اینم سه تا تعمیم بود که راجع به اون مفاهیم. اما مفاهیم اسم عدوان، در مفاهیم اسم عدوان عرض شود که همونطور که مشهور فرموده اند و در احتمالاً تفاسیر هم باشه، عرض شود اسم عدوان بینشون اون خصه مطلقه، اسم مطلق معاصی را شامل میشه و عدوان نوع خاصی از معاصی را شامل میشه. این نظر مشهوره و معمولاً اینطور گفته میشه که عرض شود که عدوان همون ظلمه، و ظلم انصرافش یا عرض شود که ظهورش در تعدی به حقوق دیگرانه، یعنی در حوزه حقوق الناس هست و ربطی و شامل نمیشه به ظهور اولیش نسبت به حقوق الله و اون معاصی که رابطه عبد و مولاست و ارتباط مربوط به روابط اشخاص با خداوند نیست. این چیزیست که گفته شده و این احتمال اوله. بنابراین این احتمال اثم مطلق معاصی را میگیره و عدوان تعدی به حقوق ناس را میگیره، تعدی به حقوق ناس را میگیره، اینه که کسی عرض شود که مال کسی را ببره، یا به حالا ممکنه به آبرو و ارض و سایر اون مواردم را بگیم شامل میشه، جایی که حقوق ناسه اونا را میگیره. این در اینجاست. البته واژه میدونید خود گناهان عرض شود که اصطلاحات و تعابیر متعددی داره که هر کدام یه باری داره. باری که بر مفهوم اسم مترتبه اینه، اسم میگن همجور که در کتب لغت آمده به معنای ابتاع و کندی میاد و عقب افتادن از چیزی میاد. وقتی که ابتاع عن الشیء، عقب افتاد، کند شد و نتونست برسه، اینو بهش میگن اثم. اصل اثم معنای کندی و تأخر از وصول به یه مقصدی است و به یه چیزی است. این معنای اصلی اثمه بوده و اثم اون وقت میگن این در تعابیر دینی اطلاق شده بر معاصی از باب اینکه ارتکاب معاصی انسان را از نیکی ها باز میداره، از خوبی ها عقب میاندازه، از این جهت بهش اسم گفتن. کما اینکه ذنب که میگن به یک ملاحظه دیگه ایست، عصیان که میگن به ملاحظه دیگه ایست، گناهان از شبت که شاد 23 تا واژه ما داریم و مفهوم داریم که بر گناه اطلاق میشه. به یک معنا اینا همه مرادف هم هستن، همه بر گناهان اطلاق میشن، اما از حیث وجه دلالتشون و وجه تسمیه گناه به اونها هر کدام یه وجهی داره. شاید هم کار شده، حتما شده، من نمیدونم، ولی حتما شده، یعنی تردیدی نباید در این داشت. ولی من یه وقتی یه تأملی میکردم، مجموعه این مثلا دبیست مفهوم رو که کنار بگذاری، خودش یک نظام خاصی برش حاکمه، از نظر اینکه همه زوایا و ابعاد گناه را از نظر روحی و روانی و اجتماعی نشان بده. تقریبا همه اون چه که در باب گناه گفته میشه از فلسفه گناه و ابعاد روحیش و روانیش و اخروی اونها، همه اونها در این وجوه تسمیه به این اسامی متعدد ملحوظه، که حالا این نکته حاشیه‌ای است که عرض کردم. و یکی از معانی اونها اسمه. خب در اینجا این نظریه که گفته شده که اسم مطلقه و عدوانم طبعا خاصه، و عدوان ذکر الخاص بعد العامه. و اگرم سوال بشه که چرا این ذکر خاص بعد العام شد، وجهش از نظر تفسیری حداقل دو نکته است. یکی این که خب ذکر خاص بعد العام به طور کلی ما به عنوان تأکید در خیلی جاها میاد، و یکی از چیزهایی که در معانی بیان هم گفته شده که ذکر الخاص بعد العام للتأکید متداوله و اینجا هم از همون موارده. و جهت دیگرش هم ارتباط این آیه با مورده. در مورد آیه عرض شود که داره که در مورد آیه شریفه اینطوره که ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. بحث آیه بحث اعتدا و عدوانه. بعد عرض شود که گویا این صغرایی است که آیه میخواد این را به یک کبرای کلی مبدل بکنه. شما عرض شود که سلام علیکم به اونها تعدی نکنید به خاطر اینکه یه وقتی به شما یک چیزی انجام دادن، بعد میخواد کلیش بکنه که لا تعاونوا علی الاثم. منتها عدوان را به خصوص ذکر کرده برای اینکه ارتباط این کبرا با مورد و صغرای آیه که در همون فراز قبل برقرار بشه. و رضا ذکر خاص بعد الان به طور طبیعی متعارفه و برای تأکیده، اینجا به خصوص برای اینه که این فراز کلی و قاعده کلیه با مورد آیه ارتباط وسیق‌تری پیدا بکنه عدوان را آورده. این هم حال جهتی است که از لحاظ تفسیریش میشه بهش اشاره کرد. این نظری است که فکر میکنم در تفاسیرم باشه، آیونم فرمودن. خب اینجا تو این بحث یکی دو نکته را با توجه داشت. یک نکته اینه که اسم اینجا دیگه طبعا مکروهات را نمیگیره، برخلاف بر و تقوا که ظاهرش مطلق بود، هم واجبات را میگرفت، هم مکروهات را، هم اعتقادات را، هم اخلاقیات را، هم اعمال را میگرفت. و حتی علاوه بر فعل واجبات و مستحبات ترک محرمات و مکروهات هم میگرفت، اینجا اسم دیگه شامل مکروهات نمیشه. این نکته است در آیه که اسم شامل مکروهات نمیشه و ظاهر اسم و ذنب و اینها همه اون چی هست. گرچه گاهی بر مکروهات هم اسم اطلاق میشه، گاهی بر مکروهات هم اسم اطلاق شده عرض شود که، اما این یک اطلاق و کاربرد مجازی است که قرینه میخواد، بدن اینجا چنین قرینه‌ای وجود نداره که اون رو در بر بگیره. ولی نه، معنای اسم توی اصطلاح قرآنی یک معنای کاملا جدیدی داره که همونم متداول در قرآنه و معنای لغوی بله اگر معنای چی بگیم همینجوره، ولی عرض شود که در این موارد قطعا همینه. معنای مقابلانی
بحرین اسم محارم عملی مقابل محارم نفسی و قلبی،
حالا اونا رو حالا بله اونم از میکنه تو مجمل بحرین اینو داره؟ بله
مجمل بیانم و اونن که ببخشت در مورد اسم مورد اسم یعنی ترک فعل
بله بله حالا هر دو نکته رو عرض میکنم حالا این که درسته بله بله نه اینجور قرینه‌ای بر این ظهور این طرف خیلی قوی تره وقتی که اسم میگه در فضای قرآن و اینها، یعنی اونی که چی هست دیگه عقاب برش مطرح میدونم. نه این قرینه مقابله قبلا هم گفتیم قرینه مقابله در اون حدی نیست که بتونه اینقدر ظهورات رو تغییر بده، یه حدی قرینه مقابله چی میکنه در اونجایی که یک ظهور مثلا ضعیفی باشه یا ظهوری نباشه با اون ظهور بده، ولی با ظهور قوی اسم در گناه اینجور چیزی خیلی بعیده. نه بنابراین این یه نکته است که اسم ظاهرا شامل مکروهات نمیشه. نکته دوم در این آیه اینه که اسم آیا شامل عرض شود که فقط فعل معاصی را میگیره یا ترک واجبات را هم میگیره، این که کسی نماز را ترک بکنه و امثال اینها. اینم عرض شود که بله فکر میکنم که این حالا اونجا تو مجموع بحرین اونا چی گفتن اینو من مجموع اونا ندیدم، ولی فکر میکنم این شمول و اطلاق رو داشته باشه و در خود قرآن کریم هم در بعضی موارده که مثلا عمل به وصیت اگر نکنه میگه مثلا نمیدونم یلق اثاما نمیدونم، این تعبیر در یه جاهایی در آیات شریفه به کار رفته که حالا چون فاصله افتاده الان مواردش چی میکنم فکر میکنم یکیش مثلا بله یک آیه اینه که و من بدله اون بعد ما سمعه اون چیه آیه شریف مربوطه به من بدله بعد ما سمعه بله این الان آیهش را کاملش نیست ولی یلق اثاما فکر میکنم این در مواردی هست که در خود قرآن و در روایات وجود داره، مواردی که ترک یک فریضه و واجب رو تعبیر اسم کرده و لذا با این کاربرد به نظر میاد که این اسم شامل اون میشه. تصریح داره مجموع البحرین که چی؟
مجموع البیان میفهمن که اسم شامل ترک فعل، عدوان شامل فعل مثبت.
ها ها این که معید عرض ماست. ها خیلی من فکر کنم چیزی مخالف اینه خیلی اون تو اون بحث دیگه بعد عرض میکنیم بله بله پس این خب این مشکلی نداره بله. بنابراین اسم البته این که مجموع بیان اگه فرموده باشن ترک فعل اون فعل. ترک واجبات و این هاست و اون فعل محرمات، این که درست نیست. اسم تو کاربردهای قرآن 20 تا مورد اسم قرآن به کار رفته، هم موارد معاصی رو داره مثل شرک و نمیدونم بعضی این موارد، هم ترک واجبات داره. بنابراین خود کاربردهای قرآنی نشان دهنده این است که اسم اولا فقط محرمات را میگیره مکروهات نمیگیره، ثانیا اینکه شامل هم فعل محرمات میشه هم ترک واجبات میشه، کاربردها اینو نشون میده. اینم نکته دومه. نکته سوم عرض شود که این نکته ایست که حالا از مجموع بهره نقد کردن ایشون و اون اینه که اسم شام از دید ما شامل هم عرض شود که گناهان قلبی و جوانحی میشه، هم شامل گناهان جوارحی میشه و اینجا هم مثل بر و تقوا و لااقل واجه تقوا شمول داره نسبت به اون اعمال اعتقادی و مسائل اخلاقی و مسائل عملی. چون در حوزه اعتقادات ما یه واجباتی داریم و یه محرماتی، در حوزه اخلاقیات و امور نفسانی هم همینطور، در حوزه اعمال و رفتار و کردار هم همینطور، و اسم همه اونها رو میگیره و شاهدش هم اینه که مثلا داره در جایی داره آثمون قلبو، مثلا اسم رو به قلب نسبت داده شده و اطلاق اسم و که به مفهوم همون گناه اینا رو همه رو میگیره و تخصیص به اون وجهی به نظر میاد که نداره و باز اطلاقات آیات هم اینو نشون میده. اینجاست که گفتید مجموع البحرین گفته چی؟ اسم مجموع البیان؟
مجموع البحرین اسم رو ایشون در مقابل مقارم عملی قرار
میده، میگه مربوط قلبه. خب حالا اینم باز خیلی مشکلی نداره، چون اون شمولش نسبت به اعمال جوارحی که آیات قرآن به خوبی نشون میده اون اصلا گیری نداریم. اگر ایشون گفتن قلبی هم رو میگیره این یعیدونا، ما فکر میکنیم اسم هم مثل تقوا شامل اعتقادات و اخلاق و اعمال همه میشه، اینم پس معیده.
شامل نمیشه.
میدونم نه، اونی که میگه شامل قلبی هم میشه اینش، این خیلی خوبه.
عملی رو بهشون میگه در مقابل جوانهی.
این میگه نه این چی نیست، ولی به نظرم یاد استعمالات قرآنی رو کسی ببینه اینا همش رو میگیره. اسم معنی همون مطلق گناه میاد، چه حالا قلبی چه باشه این نداره، ولی در این حال حالا چون توی مجموع البحرینی آدم باید یه دقت بیشتری بکنه. از کاربردهای 20 مورده خود قرآن به نظرم شمول داره و اطلاق داره، حتی در مورد اعتقادات هم آمده این مسئله، ولی زا نمیشه اونو تخصیص چی کرد. عرض شد که پس مکروهات رو نمیگیره ولی توی اون دو جهت دیگه شمول و اطلاق داره. عرض شد که بله، این که در مورد اسم. در مورد عدوان نکته‌ای هم که در مورد عدوان هست اینه که گاهی عدوان و ظلم اطلاع
یک جوری باون حرفی نهی نفس انلایت علا کفی نفس نمیخوایی که او به نظر خود
در
جور در
نمیاد،
چرا؟ خود نفس انلایت علا
کفی
نفس
مثلا لازمیه در نهی. اون فرمایش درسته در جای خودش، چه ربطی اینجا داره؟ ربطش رو بفرمه، ربطش
اینجور میشه وقت اسم یعنی معصیه گناه، مثلا واجبات رو ترک بکنه یا محرمات رو مرتکب بشه. اگر بخواد مثلا شامل فعل جوانی و قلبی بشود و اعتقادات هم بگیره، معناش اینه که یک کس اگر نیتی بدم داره کیفر بدش نه.
نه نه نه،
حتی اون فعل در خارج اختیار نکنه.
اگر یه چیزی نیت گفته شده که برش عقاب نمیشه، اگر یک فعل جوانی برش عقاب چی شد، یعنی گناه به حساب اومد و گفت عقاب داره، میگیم این اونم رو میگیره. اوصاف نفسانی مثلا حسد هم آخه رفع شده، عقابش رفع شده، ولی اگر یه صفت نفسانی منشه عقاب باشه یا یک اعتقادی منشه عقاب باشه، این اونم رو میگیره. میگه ولی نه، اون
دلیل خاص شد، اون آمد مثلا که اعتقاد،
اون صغرای قضیه است،
اون دلیل خاص آمده گفته.
بله 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 بله، نه اون اسم که ببینید اسم که تو خودش چیز خاصی نیست، هر موردی که میخواد اسم بشه باید نهی داشته باشه. اگر چیزی نهی الزامی داشت، زجر قطعی داشت، این میشه مصداق اسم، حالا چه اعتقادات باشه، چه اخلاقیات باشه، چه اعمال باشه، اینجوریه دیگه. عرض شد که و اما نکته بعدی در مورد عدوانه. عدوان باز دو تا کاربرد داره، گاهی عدوان و تعدی و همینطور ظلم به معنی العام به کار میره، یعنی حتی اون معاصی بین العبد و رب را هم شامل میشه. اینکه یظلم نفسه میشه یا ظلم به رب میشه یا ظلم به نفس میشه، معاصی که جزء حقوق الناس نیست. کسی که گناهی کرده حق الناسی هم رو زیر پا نگذاشته، اینم تعبیر ظلم و تعدی آمده و گاهی تعدی حدود الله داره از باب عدوان، عدوان بر همه معاصی حتی گناهانی که حق الناس درش نیست بالمعنی العام گاهی اطلاق میشه از باب این که تعدی به نفس یا تعدی به حدود اللهه، از باب یکی از این دو وجه به اونم تعدی و عدوان اطلاق میشه، هم ظلم هم عدوان. و این استعمال حالا در قرآن نه، جور چیزی من یتعده حدود الله داریم، عدوان رو نداریم ولی من یتعده حدود الله داریم، در روایات هم گاهی ولی یظلم داریم. بله اونجا یتعده حدود الله داریم که در مواردی هم آمده که حدود، بله قرآن این تعبیر یتعده حدود الله در قرآن آمده در مورد مواردی که چی نیست، حق الناس نیست. یظلم و نفسه هم در مورد چه اومده مطلق معاصی آمده، حتی اونایی که چی نیست. بنابراین با یک عنایتی هم ظلم هم عدوان کاربرد مطلق داره بالمعنی العام که شامل همه معاصی بشه، اما به معنای ظاهرش همون معنای خاصه که عدوان میگن، ظاهر اولیش و حالا انصراف ظهورش در این از باب حالا یا وضع یا انصراف، ظهورش در همون زیر پا گذاشتن حق الناسه. ولذاست که مشهور مفسرین اینجا گفتن که این عرض شد که عدوان از این جهت هست. بله ظاهرش باز اینه، گرچه تعبیر قرآنی هم من یتعده حدود الله داریم و اونم تعدیه و نوعی عدوانه، ولی باز بعید نیست ظهورش همین معنای خاص باشه. خیلی هم حالا مهمم نیست که اگر خاص بشه یا عام بشه، ولی فکر میکنم خاص باشه بهتره از باب این که ظهور اولیش در اینه، اون تعمیم یه قرینهی میخواد این اولا، و ثانیا اگر عدوان رو معنی عام بگیریم این ترادف اسم عدوان میشه خود بی وجه میشه، مطلق میشه عدوان هم میشه مطلق، ذکر دو چیز مترادف در کنار هم بی وجهه. ولی بالمعنی خاص که باشه ذکر خاص بعد العامه که درش لطف کثیریه به دو جهتی که قبلا میگفتیم. ولذا علاوه بر ظهور اولیه عدوان در معنی خاص لل معنی العام، علاوه بر این هنا جهتون خاصه که یعید و این که این عدوان بالمعنی الخاص باشه، و اون جهت خاصه اینه که اگر معنای عام باشه اسم عدوان میشن دو واژه مترادف در کنار هم، خیلی لطف زیادی نداره. ولی به عدوان که بالمعنی الخاص باشه ذکر الخاص بعد العام میشه، هم این کبرا با صغرای مورد انطباق پیدا میکنه و هم عرض شود که به طور کلی ذکر خاص بعد العام فیه لطفون. این هم در این جهت. خب این حاصل این بحث مفهوم شناختیه در متعلق این تعاون و عدم تعاونه، وجوب تعاون و حرمت تعاونه در این دو قاعدهی که از این آیه شریفه مستفاده.
به نظر نسبی نسبت به هم حق
الناس حق الله، حالا اینا بذارید جای خودش دیگه،
منشأ حکم چیز چون احکام رو ما میگیم که منشأ الهی داشته باشه،
بله
میشه حق الله.
بله بله حالا این شاید فرمان شما درست باشه، حالا جای خودش دیگه، حالا چون بحث فرعی است از بحث دور میافتیم. خیلی عرض شود که در همین جا به این نکته هم باید توجه بکنیم که عرض شود که نهی لا تعاونو، این نکته ای که میخواستم امروز عرض بکنم، دیروزم یکی از دوستان سوال کرد من اجمالا یه جوابی بهشون دادم، اونم را اینجا یه خود واضح‌تر عرض بکنیم. و اون نکته میخواید حالا اینم را حتی جهت پنجم هم قرار بدید که تفکیکم بشه، مانعی نداره. و اون جهت این است که این عرض شود که لا تعاونو در اینجا لا تعاونو در اینجا نسب هم به اسم مطلق اسم تعلق گرفت، هم به عدوان. پس یک شمولی داره نسبت به همه معاصی از جمله ظلم در حق الناس. عرض شود که این یه شمولی داشت که از بحث‌های قبلی معلوم شد. یک شمولی هم بنابر اونچه که ما تقویت کردیم داشت که شامل هم عرض شود که مشارکت در فعل می شد، هم معاونت در مقدمات فعل می شد. این از بحث‌های گذشته ما این دوتا شمول رو ما از این آیه شریفه استفاده کردیم که این تعاونو هم مشارکت در فعل رو می گیره، هم معاونت در مقدمات رو شامل میشه، هم سرقت با هم از یک خانه را در بر میگیره، هم کمک به این که دیگری سرقت بکنه میگیره. این یک شموله. از طرف دیگه شمولش نسبت به همه گناهانه، چه اون حقوق الله، چه در ظلم به خلق خدا و عدوان که معنای خاصه. خب این شمول که شما بگیرید، اون وقت این لا تعاونو در اینجا یه جاهای مولوی است، یه جاهای ارشادیه. یه جاهای مولویه، یه جاهای ارشادیه. البته ارشاد معنی اول، نه به معنی دوم. اینها در یک جاهایی عرض شود که همه میگن اصلا این حالت ارشادی پیدا میکنه، نسبت به عدوان اینطوره. اعانه نسبت به مقدمات معصیت، مقدمات ظلم، این حتی مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی هم قبول داشتن. توجه کردید؟ اونا هم قبول دارن که عقل میگه این حرامه، عقل میگه اعانه بر ظلم به غیر، این رو میگن، عقل میگه مستقلا حرامه، آیه این رو میگیره. خب در اینجا آیه میشه ارشاد. اما در عرض شود که اعانه بر معاصی غیر ظلمه، خب رو نظر امام که ما هم تقریبا اونو تقویت کردیم که گفتیم اون حکم عقلی اونجا هم هست، اونجا هم باز میشه ارشاد. خب این هر دو شد ارشاد. اما رو نظر مثل مرحوم آقای خویی یا آقای تبریزی رحمت الله علیه ما، این عرض شود که لا تعاونوه در ظلم میشه ارشاد، چون اونجا حکم عقلی مستقل داریم. اما لا تعاونو در معاصی دیگه، توجه کردید، اگر ما اون حکم عقلی رو قبول نکنیم ولی شمول آیه رو بپذیریم، یعنی اینجوری بگیم، اینجا دیگه میشه مولوی، دیگه ارشاد نیست، چون عقل اینجا حکمی نداره بنابر بعضی از آرا. این در اینجا میشه، یه جاش میشه ارشادی، یه جاش میشه مولوی. از شود که از اون طرف لا تعاونو نسبت به مشارکت در فعل، مشارکت در فعل بنابر بعضی از نظریات میشه ارشاد، بنابر بعضی از نظریات میشه مولوی. ولذا اونجا هم احتمال داره که نسبت به مشارکت در فعل بگیم که مولویه. ولذا شما این اقوال مختلف رو کنار هم بگذارید، حداقل اینه که بنابر پاره ای از مبانی، بنابر پاره ای از مبانی، این لا تعاونو جمع بین مولویت و ارشادیت کرده. در اون جاهایی که عقل مستقلا حکم کنه، مثل اعانه بر ظلم نه بر هر گناهی، این ارشاده. اما در تعاون مشارکت در فعل و مشارکت در مقدمات فعل در غیر ظلم، در معاصی بین انسان و خدا، بنابر بعضی از آرا حداقل اینه که اینجا مولویه. اون وقت البته ممکنه کسی هم یه مجموعه نظریاتی بپذیره که در همه جا بشه ارشادی، ارشادی نوع اول، یعنی بگه که حکم عقل مطلقه به اینه که قبیح معاونت در مقدمات، چه گناهان بین حق اللهی چه حق الناسی. در اعانه و تعاون هم بگه که عقل اونجا خودش میفهمه، ولذا همه جا بگه ارشادیه. خب رو اون وجه که هیچ مانعی نداره. اما بنابر بعضی از آرا، این لا تعاونو اطلاقش هم طوری است که پاره ای از موارد مولوی است، در پاره ای از انطباقات دیگر اون ارشادیه. اون وقت اینجا سوال میشه که آیا این جای هل یجوز هازا؟ جوابش اینه که بله، مانعی نداره. کسی فکر نکنه که نمیشه یک امر هم حالت مولوی داشته باشه هم ارشادی. البته ارشاد که میگیم ارشاد هم از قسم اوله در اینجا، چون در هر حال درش عقاب و ثوابه، ارشاد قسم دوم و سوم اونها نیست دیگه، اون روشن شد از بحثای قبلی در جهت ثالثه. برای این مانعی نداره. علتش هم اینه که ارشادیت و مولویت از حیطه وضع صیغه خارجه. ما حمل امر بر مولویت از باب یک اصل عقلایی است که امر حمل بر مولویت میکنیم، ولی تو وضع و موضوع له نیست، یه اصل عقلایی است که اون هم ما رو میبره به سمتی که حمل بر مولویت بکنه، ولی و قرائن خاصی ممکنه بیاد این رو ارشادی بکنه. اینجا ما قرائن خاصی داریم که در یه گوشی، قرینه خاصش هم اینه، این ارشادی نوع اول قرینش اینه که هر جایی دیدید مولا یه امری نهی چیزی کرد، ولی اگر او هم نمیگفت عقل اینو میگفت، این میشه ارشاد. خب اینجا چون یه توی قسمتی از این مفاد آیه حکم عقلی مستقل داریم میشه ارشاد، در سایر موارد هم اصالت مولوی کار خودشو میکنه، ولذا این استعمال لفظ در اکثر از معنا و نمیدونم این قبیل چیزها نیست که محظوری داشته باشه، نه، لفظ در معنای بعثی یا زجری خودش به کار رفته. مولویت را ما از یک اصل عقلایی استفاده میکنیم، اون اصل عقلایی توی گوشه ای از مدلول قرینه پیدا کرده که این اصالت مولوی اینجا نیست، در سایر موارد هم اصالت مولوی وجود داره. این همونیست که ما تو اصول هم داریم بحث میکنیم این روزها، که مثل وجوب و ندبه، اگر وجوب و ندبه عرض شود که وجوب جزء موضوع له لفظ باشه، بخواد لفظ در وجوب و ندب هر دو استعمال بشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، ولی اگر وجوب جزء معنا نشد از اطلاق به دست آوردیم، استعمال یک لفظ در هم وجوب هم ندب با یک قرینه هیچ مانعی نداره. اینجا در ارشادیت و مولویت حتما اینطوره که ارشادیت و مولویت تو موضوع له نیست، بلکه با قرائن و شواهد بیرونی میگیم این ام مولویه یا ارشادیه. حالا اینجا ما یه ام به کار میاریم، یه گوشش ارشادیه گوشش مولویه، هیچ مانعی نداره، فقط قرینه میخواد. قرینش هم در اینجا اینه که در یه قسمت‌های حکم عقلی مستقل وجود داره، قهرن اتوماتیکوار این قرینه میشه برای اینکه این گوشه این ارشادیه، سایر موارد هم حالت مولوی داره. و به خصوص که در اینجا جمع بین مانع نیست از عقلی و اینها، هیچ مانع استعمال لفظ در اکثر معنا نیست و مشکلی نداره، فقط قرینه میخواد که قریناش هم همین دستگاه حکم عقله که اینجا میگه اینجاش ارشادیه. به خصوص که در اینجا ارشادیت نوع دوم اینا دیگه در اینجا نیست، ارشادی که یک حکم بدون ثواب و عقابی بخواد بگه، فقط بگه همونی که عقل خودش میفهمید بدون ثواب و عقاب، اونجور چیزی نیست. حتی ارشادیش هم ارشادیه که درش ثواب و عقاب وجود داره، ولذا نوع حکم مولوی و ارشادی که در اینجا جمع شده یک نوعه از نظر این که همش منشأ ثواب و عقابه. اینم یه جهتی در جمع این ارشادیت و مولویت در اینجا. اینا دیگه حالا مال یکی دو روز گذشته است که خیلی شرمنده ایم دیگه. آقا نخواهش، چون خیلی بحث کردیم قطعا دوستان آزرده میشن با بخواهی وارد اون بشیم، ببخشید از میخواهیم. عجب رحمت الله علیه. آقا تسلیت میکنم به من کسی نگو نال الله ناله بشم. خب ما قبل از ادامهش یک فاتحهی میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، یا کن عبد و یا کن استقیم و من اتصاف و مسلم اتصاف و من منظوم علیه. خدا رحمت شما. چند سالشون بود؟ چی بود؟ مسن بوده. خدا رحمت شما کنه. ببخشید من میدونستم هم اینجا هم عرض چی میکردیم دیگه. الان خیلی ممنون که یاد روانی کردیم. ما ارادت داریم خدمت شما. الحمدلله شما اهل فضل و البته توقع هم داریم خیلی کار بکنید، چون فهمتون فهم عمیق و خوبیه. هر شبت که لسه خواهش میگم، نه اون که هنوز به موت منجر نشده که خدا کنه. هر شبت که خب اینم جهت چهارمی پنجمی است که در چی بود؟
سوال همین ذات آبانی فرمودن
مشارکت
رو شامل میشه هم
اعانه رو بله. مشارکت سریع بگیم یعنی مشارکت در ذات خود فعل و مشارکت در مقدمات فعل هر دو رو میگه.
منظور با فعل مثبت.
بله 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 با فعل مثبت بله. عرض شود که در طرف تعاون هم همینطوره هم
معاونت با فعل منفی انجام نمیشه. یعنی که من ببینم کسی سارقی داره در خونه کسی رو باز میکنه من سکوت کنم ما.
بله 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 این اونو بحث میکنیم اینا تو این جهت. اینجا من این چیزی که نوشتم مقدمه وجودی و عدمی اینجا اینو حالا بحث میکنیم تاکید کنیم. خب عرض شد که میایم جهت ششم بحث در این آیه شریفه که عرض شد که باز مربوط به مفهوم اعانه است اما نه مربوط مفهوم اعانه است نه از حیث اینکه تعاون صيغه تفاعل چی میگه. نه اصلا مفهومو گفتیم تعاون اعانه هم رو میگیره. اعانه یعنی چی؟ یعنی اون مشارکت در مقدمات که بهش گفته میشه اعانه علی الفعل یعنی چی؟ اینجا معرکه آرا هست تا حدی که بعضی در اثر اینکه در تعیین معنای اعانه یک نوع احساس عجز کردن تو اصل قاعده اصلا دچار تزلزل شدن. یعنی اینقدر جای خطیری است در تعیین این مفهوم که اعانه عرض شود که تو ذهنشون اینه که اعانه بر فعل هر نوع کاری در مقدمه رو میگیره و وقتی که هر نوع کمکی در مقدمات رو بگیره این نمیشه گفت این مطلقا حرامه. اگر یک چین تصویر عام و فراگیری داشته باشیم به لحاظ 5-6 تا تقسیمی که الان عرض میکنم بگیم اعانه مقدمات بعید رو میگیره، قریب رو میگیره، کم رو میگیره، زیاد رو میگیره، با قصر رو میگیره، بدون قصر رو میگیره، عرض شود که با واسطه رو میگیره، بدون واسطه رو میگیره و امثال اینها، خب اون وقت دیگه اصلا همه کارهای آدم بالاخره یه جایش کمکی به یک گناهیه دیگه توی عالم. هر که هر کاری انجام میده این به یه گناهی داره کمک میرسونه. بالاخره با 10 تا واسطه مثلا این موجب میشه که با کار من اون شخص بتونه فلان گناه رو انجام بده و امثال این. یه شمول اولیه‌ای به ذهن خطور میکنه از اعانه در مقدمات بنابراین که بگیم آیه اون رو میگیره که این شمول نمیشه بهش پایبند بود و لذا بعضی یک حالت تزلزلی در این بحث پیدا کردن گفتن اصلا این لا تعاونو به اطلاقش نمیشه عمل کرد. وقتی به اطلاقش نمیشه عمل کرد میشه مجمل باید قد متیقنش رو گره رجوع کردید و البته خیلی هم آمدن مفهوم رو تبیین کردن. حالا برای اینکه این مفهوم تبیین بشه ما 7-8 تا مشارکت در مقدمات معصیت از دیگری چند تا تقسیم داره. من اول این تقسیمات رو میگم بعد هم اشاره به اقوال میکنیم بعد هم راجع به هر یک از این تقسیمات بحث خواهیم کرد. یک تقسیم در مفهوم اعانه اینه که مقدمات فعل غیر رو فراهم معصیت رو برای غیر فراهم کردن گاهی مقدمات خارجی و عینی و عملی است گاهی مقدمات نفسانی و ذهنی است. اینو در بحث تسبیب گفتیم که مقصودمون مقدمات نفسی همون ایجاد و داعیه. اعانه بر گناه دو نوعه در مقدمات گناه را فراهم کردن دو نوعه. یک نوع اینه که انسان مرید للقتل را مورد کمک قرار میده به این که عصا یا سلاح به دست فرد مصمم به قتل میده. کسی که این تصمیم رو خودش گرفته او سلاح به دستش میده. تصمیم گرفته که مثلا فلان ظلمی رو انجام بده او هم ابزار رو به دست ابزار خارجی رو براش فراهم میکنه. این یک نوع. یک نوع هم عرض شود که اینه که نه اصلا تصمیم میسازه برای او، محرک ایجاد میکنه برای او، حالا تحریک میکنه او را به سمت یک کار شهوانی یا ظلم به این که همونطور که قبلا میگفتیم که حالا این ایجاد داعی گاهی هم هست که با یک عمل خارجی است، یعنی یک ابزاری رو دستش میده، گاهی که نه یه حرفی میزنه، توصیفی میکنه، بالاخره با فعل خود او ایجاد داعی میکنه. این دو نوع کارسازی برای گناه، مقدم سازی برای گناه، زمین سازی، مقدم سازی گناه، کارسازی برای گناه. یه وقتی میشه که فرد عاصی صاحب اراده و عزم و داعیه بدون اینکه از او پیدا بشه، او در اون داعی شخص دخالتی نداره. اما تو مقدمات غیر خارجی اون و غیر از داعی دخالت داره، یعنی تو ابزار و امکانات به او میده، ابزار و امکانات گناه میده، این نوع اوله. مقدمات خارجی و امکانیات و ابزار گناه رو میده به شخص بدون اینکه تو داعی او دخالت داشته باشه. گاهی هم هست که نه، ابزار و آلات گناه رو او بهش نداده، توجه کردید، بلکه انگیزه در او ایجاد کرده. این نوعه که اعانه از شود که در حد ذات خودشو اینجوری ممکنه بگیم هر دو رو میگیره، و گاهی هم هست که شخصی هر دو کار رو برای دیگری انجام میده. به هر حال آیا این یک سوال و تقسیمی که اعانه فقط ایجاد از شود تقدیم مقدمات و ابزار و از شود که مقدمات خارجی رو میگیره یا ایجاد و دایی رو هم میگیره؟ این یک نوعه که ممکنه بگیم هر دو رو میگیره. این یک بحثه. بحث دیگه مقدمات بعیده و غریبه است. گاهی مقدمات غریبه رو انجام میده، آدمی که میخواد بکشه همینجا سلاح رو میده به دست او، ولی گاهی مقدمات بعیده است، او سلاح را میدهد به یه شخص، اون میده به یه شخص دیگه ای، اون میده به یه شخص دیگه ای، و نهایتا اون شخص میده دست او. مقدمه گاهی قریبه گاهی بعیده. بعیده هم که میگیم خودش بعیده گاهی زمانی است، این هم خودش دو قسمه، بعیده زمانی است، یعنی امروز مقدماتی را او فراهم میکنه که 20 سال دیگه فلان گناه انجام بشه. یه وقتی هست که نه، مقدمات این بعیده زمانی است، گاهی نه، بعیده به اصطلاح از حیث نه از حیث وسایط و این هاست. حالا ما اجازه بدید اصلا اینا را عرض شود که بله، بعیده از حیث چیه دیگه، زمان، زمان نزدیکیه، ولی وسایط و مقدم مکان رو نه، یعنی واسطه های زیادی میخوره، تاجه که واسطه های زیادی میخوره، یه وقت خودش دست اون میده، عرض شود که یه وقتی هست که میده دست، همش تو یک ساعت واقع میشه، زمان طولانی نیست، ولی 10 تا واسطه میخوره. این عرض شود که حالا من اینجا اونی که اینجا نوشتم، خودم اینجا نوشتم، یه وقتی مقدمات بعیده داریم و غریبه داریم، بیشتر ذهنمون به سمت زمانی بوده، بعدم جدا کردم گفتم مقدماتم گاهی سومی معل واسطه است، گاهی بلا واسطه، جورم بیاریم تفکیکش روشن‌تره. یعنی غریب و بعید زمانیه که وقتی خیلی عرض شود که زمان واحدی داره، نزدیک به همه، گاهی زمان طولانی داره، یعنی این سلاح رو به اون میده که میدونه که به اون میده که 2 سال دیگه بره فلان کار رو انجام بده، یه وقتی نه همین امروز انجام میده. این همون قریب و بعیده زمانی میگیریم تو دومی، اون غیر زمانیش هم رو جدا میکنیم که خود واضح تر باشه. سوم هم میگیم تقسیم به معل واسطه و بلا واسطه است، حالا زمانش قریب باشه یا بعید باشه. معل واسطه، بلا واسطه اینه که خود اوست و گناهکار این سلاح رو میده دست او، با واسطه اینه که نه چند دست میگرده، حالا زمانش هم نزدیک باشه یا دور باشه، تا اینکه او گناه رو انجام بده. بالاخره وسائط اختیاری و ارادی متعدد اینجا هست، یعنی من میدم به اون شخص، تازه اونم میتونه بده، میتونه نده به اون دیگری، اون میده به دیگری، به دیگری، به دیگری، تا این سلاح برسه به دست اسرائیل و 10 تا واسطه برسه دست او. پس گاهی است. اینم تقسیم سوم. پس بله همین دیگه، همین دیگه. یعنی در واقع ما ببینید سه تا تقسیم تا حالا گفتیم، یه وقتی میگیم امکانات و مقدمات رو میده، یه وقتی میگیم ایجاد انگیزه میکنه، دوم این که گاهی مقدمات از نظر زمانی بعیده گاهی قریبه، فاصله این کمک با انجام معصیت دوره یا نزدیکه، سوم این که این گاهی این اعطای مقدمات واسطه نداره، گاهی نه وسائطی میخوره، یعنی چند دست این کار میچرخه تا سلاح مثلا برسه به اسرائیل و امثال اینها. این سه تا تقسیم، تقسیمات دیگه بعدش.